بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. از محضر شما که داشتیم صفات ذاتی رو بحث می‌کردیم و در صفات ذاتی علم رو بحث کردیم، گفتیم علم به معنای آگاهی است، خداوند تعالی نسبت به خودش نسبت به دیگران آگاه. حالا می‌رسیم به صفت اراده. خواهیم بگیم که خداوند تعالی مرید است، اراده داره. منظور از اراده چیه؟ اراده، ریشه اصلی اراده یا اون عنصر اصلی اراده که در تمام مراحل و مراتب اراده هست، حبه. حب اراده در واقع به معنای هم حبه، به معنای دوست داشتنه، به معنای خواستنه. البته ما اراده رو تو زبان فارسی بیشتر به معنای اراده کردن به کار میبریم. بیشتر مثلا میگیم که اراده کرده که فلان کار رو انجام بده، یعنی در معنای فعلی به کار میبریم. منتها اراده تو بحثای فلسفی کلامی درسته به معنای اراده کردن هم به کار میره، یعنی به عنوان یک فعل به کار میره، اما در معنای اصلیش که همون حب باشه، خواستن باشه، دوست داشتن باشه هم به کار میره. خود ما هم این کار رو انجام میدیم. مثلا گاهی میگیم به یکی میخواییم بگیم که نسبت به او محبت داریم، میگیم ارادت دارم خدمتتون. این کلمه اراده رو اونجا به کار میبریم. به هر حال اینجا منظور از اراده حبه. اراده ناشی از علمه. اراده به معنای حب ناشی از علم، یعنی موجودی که آگاهی داشته باشه، شعور داشته باشه و کمال رو بفهمه، نسبت به آن حب پیدا خواهد کرد، حب خواهد داشت. روشنه که اینم یک کماله. حب داشتن یک کماله. چرا؟ به خاطر اینکه یه امر وجودیه دیگه. حالا آیا مستلزم نفس هست یا نه؟ این قابل توجهه، باید بحث کرد. ممکنه کمالی باشه که مستلزم نقص باشه، ممکنه هم هست اینجوری نباشه، اما به هر حال کمال هست چون یه امر وجودیه. قبول دارید؟ مسئله روشنیه، پیچیدگی خاصی نداره. چون یه امر وجودیه و ناشی از علمه، هم منشأش کماله هم خودش کماله. پس اگر مستلزم نقص نباشه میشه به خدا نسبتش داد و بلکه باید به خدا نسبت بدیم. چرا؟ چون کامل مطلقه. خدا مطلق، وقتی کامل مطلقه هر کمالی باید داشته باشه. منتها ما باید اول تکلیف این مسئله رو روشن بکنیم که آیا اراده یعنی حب که کمال هست از سنخ چه کمالاتی است؟ از سنخ کمال محضه؟ از سنخ کمالاتی است که مستلزم نقصه؟ یا از سنخ کمالاتی است که نسبت به نقص لا به شرطه؟ اینو باید مشخص کنیم. اون سه تا دسته کمال محض، کمالی که نسبت به نقص لا به شرطه و کمالی که مستلزم نقصه، باید مشخص کنیم که از خوب کدوم دسته هست. خب باید بگیم که اراده و حب که ناشی از علمه به کمال تعلق میگیره. اینم یه نکته هست. ناشی از کماله، منشأش کماله، خودش کماله و متعلقش هم کماله. یعنی اراده و حب به نقص تعلق نمیگیره. هیچ موجود با شعوری محبتش و ارادهش به نقص تعلق نمیگیره. اینجوری نیست که مثلا نقص رو بخواد. حتی اونهایی هم که ظاهراً یه نقصی رو میخوان و دنبال یه نقصی میرن، در کنار اون نقص یه کمالی رو میبینن ولو اشتباه، که در واقع دنبال اون کمالن. حتی اون کسی که خودشو میکشه به این نتیجه رسیده که با خودکشی راحت میشه و اون راحتی رو میخواد. راحتی خودش یک کماله. حالا آیا انسان واقعا با خودکشی راحت میشه یا نه؟ خب این اشتباهیه که اون فکر میکنه. بله، خیال میکنه که اگر خودشو بکشه راحت میشه. البته از این رنجهایی که تو این دنیا میکشه راحت خواهد شد، ولی مشکل این است که رنجهای بزرگتری به سوی او خواهند اومد. پس حتی کسی که خودکشی هم میکنه و اراده خودکشی میکنه، دوست داره خودکشی بکنه، این به خاطر این نیست که خود خودکشی رو دوست داره، بلکه اون نتیجه خودکشی رو میخواد که همون راحت شدن باشه. پس همیشه حب به چی تعلق میگیره؟ به کمال تعلق میگیره. اینم مسئله روشنیه. اصلا معنی نداره حب اراده به نقص تعلق بگیره. معنی نداره به این معنا که وقتی نقص یعنی چی؟ یعنی نبودن. مثلا وقتی کسی میخواد یه چیزی رو بخواد، نبودن رو که نمیتونه بخواد، چون نبودن نیست که خواسته بشه. مثلا یکی بگی که من میخوام، چی رو میخوای؟ هیچی رو میخوام. معنی نداره، هیچی که خواستنی نیست. اون نبودن، نقص، عدم، اینجوریه دیگه. پس اگر نقص یه وقتی میبینیم که متعلق خواست قرار گرفته، به خاطر نبودن اون نقص نیست، بلکه به خاطر یه بودنی که بودنیست که کناره اون نبودن هست. در واقع اون بودنه، اون هسته متعلق اراده قرار گرفته. متوجه انزم میشید دارم چی میگم؟ خیلی. کی گفت نه؟ خب همین مثال خودکشی رو که زدم، خب خودکشی یعنی مردن، از بین رفتن حیات، درسته؟ خب یه کسی که میگه من دوست دارم حیاتم از بین بره، اینجا ظاهرا حب به چی تعلق گرفته؟ به نبودن تعلق گرفته. ولی میگیم که نه، اینجوری نیست. یه بودنی در کنار این نبودن هست، یعنی در کنار نبودن حیات یه آرامشی هست، یه راحتی هست که اون بودنه. این در واقع اون بودن رو میخواد، چون خیال میکنه که این بودن با اون نبودن حاصل میشه، میره سراغ اون نبودن. از کجا معلوم؟ شاید خود نبودن رو میخواد. خیلی راحت میشه ازش پرسی. اگه بپرسی که چرا دوست داری خودتو بکشی، نمیگه همین جوری دیگه دوست دارم، خود مردن خودش دوست داشتنیه، هرگز همچین جوابی نمیده. وقتی بپرسی که چرا میخوای خودتو بکشی، چرا دوست داری که خودتو بکشی، پاسخ خواهد داد که چون از این زندگی ما هیچ خیری ندیدیم. جوابش اینه. ولی هیچ کسی خودکشی را به خاطر خود خودکشی نمیخواد. معلوم میشه که پس این نبودن خودش مطلوب او نیست، یه بودنی در کنار این نبودن هست که اون بودن رو میخواد. محبت همیشه به بود تعلق میگیره، به هست تعلق میگیره، به کمال تعلق میگیره. اینا فهمیدید؟ حالا این کمال انواعی داره، چون این کمال انواعی داره، محبت هم انواع پیدا میکنه. یه وقت هست این کمالی که حب بهش تعلق میگیره، اراده بهش تعلق میگیره، یه وقت هست کمال خوده، حب به کمال خود، حب به کمال غیر خود. یه وقت از این اراده و حب به کمال خوده، یه وقت از حب به کمال غیر خوده. وقتی که حب به کمال خوده، یه وقت از حب به کمال اصل کمال خوده، یه وقت از به هر فروعات، یعنی کمالاتی که به دست میاره یا میتونه به دست بیاره، اصل ذات خودشو میخواد، میشه چی؟ حب به کمال اصل کمال خود، که اینو بهش میگیم حب به ذات. حب به ذات، حبی که به اصل کمال خود تعلق میگیره اسمش میشه حب به ذات. خب این حب به ذات مستلزم نقص نیست، قبول داری؟ پس میشه گفت که خدا اینو داره، یه کمال دیگه. کمال خودشو میفهمه، کمالات خودشو میفهمه و کمال خواستنیست، میخوادش، یعنی دوست داره کمالات ذات خودش رو، به کمالات ذات خودش حب داره، اینو بهش میگیم حب به ذات. هم موجود باشعوری حب به ذات داره و حب به ذات هیچ ایرادی نداره، این همون خودخواهیه. منتها نه خودخواهی مذموم. ما دو جور خودخواهی داریم، بلکه سه جور خودخواهی داریم. از این سه جور خودخواهی دو جورش مذموم نیست، یه جورش مذمومه. حب به اصل ذات خود خودخواهیه، این مذموم نیست. اصل وجود خودش رو یکی بخواد، این مذموم نیست. حب به کمالات واقعی خود، اینم خودخواهیه، کمال خودش رو میخواد. ولذا میره درس میکنه، میره عبادت میکنه، میره کارهای خیر انجام میده، کمالات اخلاقی رو در وجود خودش ایجاد میکنه. این خودخواهی اتفاقا خیلی هم خوبه. یه خودخواهی داریم که مذمومه، خودخواهی که ناظر به جنبه شهوانی وجود انسانه، این خودخواهی مذمومه. خودشو میخواد یعنی شهوت خودشو میخواد، خودشو میخواد یعنی لذت‌های مادی خودشو میخواد و دیگران رو مجبور میکنه یا از اونها استفاده میکنه که خودش به لذت برسه، به لذت‌های شهوانی برسه. این خودخواهی بده. ولی خودشو میخواد، اول نماز شب خودشو میخونه، بعد دیگران رو به نماز شب دعوت میکنه، خودخواه در نماز شب خوندن. این هیچ ایرادی نداره، تو اون خیلی هم خوبه. بعد تا هم برعکسش بده که یعنی کسی بخواد خودش رو غرق میکنه که دیگران نماز شب بخونن. خب خودت پس چی؟ ما ایثار میکنیم. این ایثار غلطه. ایثار به این نه که دیگران رو بیاری تو راه راست، تو راه خیر، اونا عمل خیر انجام بدن و تو تماشا بکن. این ایثار به درد نمیخوره. اگر دیگران رو به نماز شب دعوت میکنی، خب خودت باید اول این کارو بکنی و خودت رو اول باید رشد بدی. فلزاست ما میگیم که ایثار مال، ایثار بدن، ایثار سر در راه کمال دیگران، این هیچ ایرادی نداره. سربازی هیچ ایرادی نداره. اما ایثار جان، ایثار روح در راه دنیای دیگران یا در راه حتی آخرت دیگران غلطه. لذا جانبازی یعنی باختن جان، باختن روح غلطه. مثلا حق نداره روح خودش رو به بازی که دیگران به کمال برسن. نباید پل هدایت دیگران شد. پل هدایت دیگران شدن غلطه. باید سفینه هدایت دیگران شد که خودت هم با اونها به مقصد برسی. و اینکه تو پل شوی، دیگران بیان از تو عبور کنن برن، خودت بمونی، این چه فایده داره؟ بعضی وقت ما از این کارا میکنیم. یه خاطره بگم براتون. ما یه جلسه اخلاق داشتیم تبریز، خیلی سال الان هم هست البته، اون موقعی که من تبریز بودم سال مثلا 71 69 70، اون موقع ها یادم میاد، حتی سالهای بعدم که ما بیش بودم تا اینکه اومدم قم و دیگه رابطم قطع شد. الان هم البته اون جلسه برگزار میشه. از علمای قم دعوت میکردیم، موقع من طلبه نبودم، از علمای قم دعوت میکردیم، میمدن اونجا جلسه اخلاق برگزار میشد، اینا اخلاق میگفتن، مردم میمدن استفاده میکردن. خیلی هم آدم شرکت میکرد، 5000 و 6000 آدم شرکت میکرد. بعدم میاد یه روز نزدیک غروب بود، برنامه داشتیم مسجد رو آماده میکردیم که نماز خونده باشه و بعد جلسه اخلاق برگزار بشه. دیر کرده بودیم، بچه ها خیلی عصبی شده بودن، داشتن هی بودو بودو کارا رو انجام میدادن. عصبی که شده بودن شروع کردن به هم دیگه فحش دادن، به هم دیگه بد و بیراه میگفتن. فلان فلان شده، این سماور چرا روشن نیست، اون پتواره چرا ننداختید، یعنی من یه دفعه جا خوردم، گفتم این چه جلسه اخلاقیه؟ مردم میان اینجا اخلاق یاد میگیرن، معنویت یاد میگیرن، این وضع ماست، داریم به هم دیگه فحش. فحشای بد. خیلی ناراحت شدم. این مسئول جلسه که اومد گفتم این مسخره بازی چی ما را انداختیم اینجا؟ مردم میان از اینجا عروج میکنن، میرن کمالات اخلاقی به دست میارن، خودمون هر روز بدتر از دیروز. گاهی اینجوری میشه، کار خیر میکنیم، دیگران رو به مقصد میرسونیم، خودمون نفله میشیم. هرگز انسان مجاز نیست این کارو بکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که اگه من میخواستم همه شما رو میآوردم تو مسیر، ولی حاضر نیستم به خاطر شما خودم رو خراب بکنم. چون گاهی برای اینکه کسی رو به مسیر بیاری باید کلک بزنی بهش، دروغ بگی، نمیدونم فیلم بازی کنی، باید خودت رو خیلی معنوی نشون بدی تا این هم متأثر بشه. خب این ریاست، این نفاقه. اگر خودت رو معنوی نشون ندی، همون جوری که هستی خودت رو نشون بدی، از دوربرت پراکنده میشه. ما از این کارا نمی کنیم خدا وکیلی، آنگونه که هستیم خودمون رو نشون نمیدیم. این نفله شدن خوده، چون نفاق دیگه. اگر واقعا سلام علیکم اینجوری که میگه، تو واقعا تو اینجوری هستی؟ نیستی که. خب پس چرا این اداها رو در میاری؟ خونه که هست همین نماز ظهر هست شو به زور میخونه، ولی وقتی میره مدرسه نافله، پشت سر نافله. این نفاقه، این نفله کردن خوده. ولی اینکه شما معلم باشی و 40 تا شاگرد داشته باشی، اگه بخوای نفاق از روی نفاق اونها رو به معنویت دعوت بکنی، حتما داری خودت رو نفله می‌کنی.
مثلا صفت خود واقعیت هم مثلا هستی، باز از
اون مثلا میاد. خب دیگه با اصلاح کن خودت رو. اگه خود واقعیت رو نشون بدی همه از تو فرار می‌کنن، پس خود واقعیت رو اصلاح کن. خب اشتباه اونها که نمیتونه دلیل حجتی باشه بر کار غلط ما. خب اونها اشتباه میکنن، ما باید بریم سراغش. نمیخوام بگم که حالا آدم باید مثلا نعوذ بالله خونش که میشینه غیبت میکنه بره تو مدرسه هم بشینه غیبت کنه، ها منظورم این نیست. اگر یه گناهی در خفا میکنه نفاق بده، من الان میرم علنی این گناه رو انجام میدم، نه دیگه اینجوری هم شورشو در نیاریم. گاهی وقتا یا از این خیلی وقتا یا از این رنگ میفتیم یا از اون بر. نه، گناه رو اگر در علم میکنی، در آشکار نمیکنی، خب باز خوبه، بالاخره در آشکارا فاسق فاجر نیستم. اقلا اگرم گناه میکنن در خفا میکنن. اما عمل خیر اگر در خلوت انجام نمیدن، میام در کنار مردم که قرار میگیرم به خاطر اینکه اونها ببینن انجام میدن، این حتما نفاق. مگر اینکه در خلوت که هستم شور ندارم، حال ندارم، ولی وقتی دور برم مؤمنین هستن، منم نشاط پیدا میکنم، نه به خاطر اینکه ببینن من خوبم این کارو میکنم، نه واقعا نشاط پیدا میکنم. این ایرادی نداره. بالاخره انسان وقتی کنار مؤمنین قرار میگیره یه نشاطی پیدا میکنه دیگه، روح معنوی اونها بر آدم اثر میگذاره و باعث میشه که انسان یه نشاطی پیدا بکنه و بر اساس این نشاط یه کاری میکنه، این ایرادی نداره. اما اگر شما الگو هستی و اونها دارن به شما نگاه میکنن، برای اینکه اونها ببینن که شما چقدر خوبی این کارو میکنی، این نفاقه و حتما شما رو ضایع میکنه. بگذارید، خودخواهی خلاصه مطلقا بد نیست. خب به ذات اصلش خیلی هم خوبه. اصلا از یه جهت میشه گفت که این نه خوبه نه بده. چرا؟ چون ارزش گذاری اخلاقی نمیشه کرد، چون اختیاری نیست. اصل حب به ذات عین ذاته. وقتی عین ذات شد و اختیاری نبود، بعضی اینجوری میگن اصلا اختیاری نیست. وقتی اختیاری نباشه اصلا قابل ارزش گذاری اخلاقی هم نیست، نمیشه گفت خوبه نبده. البته به نظر من میشه اینو درستش کرد که بگیم اختیاریه و خوبم هست، ایرادی نداره. اما اغلب میگن غیر اختیاری. حب به اون کمالات حقیقی البته حتما خوبه. حب به شهوات و ترجیح شهوات و اینها، البته اون خودخواهی بده. خیلی تمام. پس حب به کمال تعلق میگیره. گاهی این کمال کمال خوده، گاهی کمال غیر خوده. وقتی کمال خوده، گاهی اصل کمال خوده، که این میشه همان حب ذات. و این حب به این چنینی مستلزم نقص نیست، حتما خدا اینو داره. خدا خودشو میخواد، خیلی هم خودشو میخواد. خدا عاشق ذات خودشه. در روایات هم هست که یکی از اسامی الهی یا در دعاها اینه، المبتهج به ذاته، نسبت به ذات خودش بهجت داره. خودش رو نگاه میکنه میبینه هیچ نقصی تو وجودش نیست، همش زیباییه، همش کماله. خب خود لذت میبره از این کمال و جمال و زیبایی. این لذت بردنش مثل لذت بردن ما نیست که حالی به حالی میشیم، نه، این لذت و این بهجت ازلی و ابدیه، مثل اصل ذات خودشه. ازلا و ابدا خداوند متعال نسبت به ذات خودش مبتهجه، المبتهج به ذاته، قربون صدقه خودش میره. خلاصه خدا گاهی آدم ها جلو آینه وای میستن به قد و بالای خودشون نگاه میکنن، قربون صدقه خودشون میرن. این مرحله بعد، در مرحله اول اصلا به آینه نگاه نمیکنه، به خودش نگاه میکنه. بعد به خودش که نگاه کرد میبینه زیباست، میبینه پر از کمالات، هیچ عیب و نقصی تو وجودش نیست و لذت میبره. این در مورد ما هم هیچ ایرادی نداره. آدم وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه یه کمالاتی داره، مثلا آدم خوبیه، خوش اخلاقیه، از این خوشش میاد، هیچ ایرادی نداره. مغرور شدن بده و متکبر شدن بده، ولی اینکه انسان از کمالات وجودی خودش لذت ببره این بد نیست. مغرور شدن بده. مغرور یعنی چی؟ یعنی یه کمالی رو نداره، خیال میکنه داره و به این میبالد، به آنچه که ندارد میبالد و در برابر دیگران فخر فروشی میکنه، همچی رفتار میکنه که این مثلا کیه. این حماقته. چرا؟ غرور یه جور حماقته. چرا؟ چون غرور یعنی نداره و داره میباله. حالا یه وقتی داره میباله، یه وقت نداره میباله. خب اونی که نداره میباله یه جور حماقته دیگه، تلویزیون خدا غرور نداره. اما تکبر یعنی داره و میباله، اینو خدا داره و عیبم نیست. چرا؟ چون واقعا داره، مال خودش هم هست، میتونه بباله. برای انسان بده. چرا؟ چون تکبر در انسان یعنی داشته باشه و بباله. چرا پس براش بده؟ برای اینکه مال خودش نیست که. برای خدا بد نیست. چرا؟ چون داره و به اون چه که داره میباله، مال خودش هم هست، هیچ ایرادی هم نداره. واقعا هم کبر داره دیگه، بزرگی داره که. اما اگر فرزند بنده که فلسفه بلدم و شما بلد نیستید، به این فلسفه بلد بودن خودم ببالم به این معنا که شما رو تحقیر کنم، خودم رو بزرگ جلوه بدم، و الا لذت ببرم از این که من فلسفه بلدم، این که ایرادی نداره. اما خودم به خودم ببالم و شما رو هم کوچیک کنم، بخوام هی بگم که شما بلد نیستید فلسفه، این بده. چرا؟ برای اینکه این آنچه که من دارم از خودم نیست و شما هم ممکنه کاملا اینو به دست بیارید، چه برسه بالاتر از من برید. اما در مورد خدا متعال ممکن نیست. آنچه که خدا داره از خودشه و بقیه هم هر چه دارن از اوست و هیچ کی هم نمیتونه بالاتر از او بره. فلذا در مورد خدا تکبر ایرادی نداره. یکی از اسامی خدا متعال همینه، المتکبر. خب حب به ذات و بالیدن به آنچه که داری، به شرطی که تکبر نباشه، غرور نباشه، هیچ ایرادی نداره و عیب نیست. در مورد خدا متعال که به طریق اول، این میشه حب به اصل کمال خود. اما حب به فرع کمال خود، فرع کمال خود به این من، به کمالات ثانوی. این فرع رو بنویسید کمالات ثانوی، این تعبیر بهتریه. کمالات اولا، کمالات ثانیه، یادتون هست تو فلسفه کمال اولا، کمال ثانی، حب به کمال ثانوی خود. یعنی چی؟ یعنی یه حب، یه کمالی من الان دارم، یه کمالی میتونم به دست بیارم. این میشه همون حب یا اراده به دست آوردن کمالات. اینم کماله، این حبم، منتها مستلزم نقصه. چون یه کمالی که ندارم و میخوام به دست بیارم، اراده دارم که، حب دارم که اون کمالی که ندارم رو به دست بیارم. چنین اراده ایم کمال هست. بالاخره من دارم، سنگ نداره. بالاخره یه کمالی من دارم، من میتونم اراده بکنم به کمال برسم. حب دارم که به کمال برسم، ولی این سنگه، این چوبه، این مکته اینو نداره، پس کمال هست. اما چون مستلزم نفسه اینو نمیشه به خدا نسبت داد. خدا متعال اراده به این معنا رو بفرما نداره، درست شد؟ اراده به این معنا رو خدا نداره. خب در کتابتون فرموده اراده دو معنا داره، یک معناش دوست داشتن، یک معناش قصد به کمال رسیدن. گفته این هم مستلزم نقصه، نمیشه به خدا نسبت داد، ولی دوست داشتن رو میشه به خدا نسبت داد. تطبیق بکنیم با این چیزی که من میگم، قصد به کمال رسیدن یعنی همین موردی که اینجا نوشتم. منتها من همه رو میارم ذیل چی؟ همون اراده و حب. به نظر میاد که همشون هم اراده هستن، حب هستن، منتها چون انواعی دارن یه نوعش اینه که به خدا نمیشه نسبت داد. خب و اما کمال حب به کمال غیر خود، اینم دو جور میتونه باشه. حب به کمال غیر خود، حب به کمال غیر خود مؤثر یا غیر مؤثر، و حب به کمال غیر خود مؤثر. یعنی چی؟ یعنی یه وقت از شما به غیر خودتون حب دارید، اراده دارید، ولی این اراده و حب به شما مؤثر نیست در وجود اون غیر. مثلا شما خورشید رو دوست دارید، میخواییدش، ولی تأثیری نداره در وجود اون خورشید. بعض مثلا شما که حب به کمال غیر خود، به غیر خود یا کمال غیر خود میتونه غیر مؤثر باشه، مثل همین حب به خورشید، حب به کمالات دوستانون. مثلا یه دوستی داریم یه کمالاتی داره، خب این از کمالات او خوشمون میاد، مؤثر نیست ولی این. اما یه وقت از حب به کمال غیر خود مؤثره. یعنی چی؟ یعنی اون غیر رو به وجود میاره. مثل چی؟ مثل حب به حرف زدن. مثلا من دوست دارم حرف بزنم، حرف بزنم، حرف زدن که عین من نیست، حرف زدن که جزء من نیست. گفتیم دیگه فعل نسبت به فاعل نه عینشه نه جزءشه، یادتون هست؟ درسته عین ربطه، ولی نه عینشه و نه جزءشه. پس من به غیر خودم مثل حرف زدن، مثل اون انسانی که تو ذهنم ایجاد میکنم بهش حب دارم، همین حب به من، همین اراده من اونو به وجود میاره، اینو بهش میگیم حب به غیر خود مؤثر. خب حالا اون حب به غیر خود مؤثر، غیر مؤثر نقص یا کماله؟ نقص نیست، خب کمال، اصل خب که کماله. خب اما غیر مؤثر بودنش یعنی مستلزم نقص این کمال، مستلزم نقص نیست. حالا من مثلا یه آدمی رو میبینم یه کمالاتی داره، از کمالات او خوشم میاد، خب میفهمم کمال داره و از کمال داشتن اول ها. شما وقتی یکی رو میبینید با کمالات حالتون بد میشه، خب پس شما یه مشکلی دارید. کسی که دقت کنید، کسی که کمال کسی رو ببینه و ازش بدش بیاد مشکل داره، یه کسی که کمال کسی رو ببینه و از کمال و خوشش بیاد مشکل، کدومشون مشکل داره؟ این روشن. اونی که وقتی کمال کسی رو میبینه یا بی تفاوته، مثلا میگیم که یکی دو نفر نشستید، مثلا یه استاد باسوادی داره رد میشه، بعد یکی از شما میگه که میبینی فلانی رو خیلی استاد باسوادی، اینا میگه حالا من چیکار کنم مثلا؟ خب یه چیزیت میشه، تو یه مشکلی داری که وقتی یه استاد باسواد رو میبینی هیچ احساسی پیدا نمی‌کنی. خب وقتی یه استاد باسواد میبینی باید خوشت بیاد دیگه. حالا مثلا یه کماله، یه آدم با خوش اخلاقی رو میبینی، یه ماشین قشنگ میبینی مثلا،
شاید بچه ها بیتردی بودن رو در
یکی از میفایده بودن نمیشن. بله لازم نیست، اصلا بحث فایده نیست اینجا. بالاخره فهمیدن کمال و لذت بردن از کمال، ولو کمال خودت نیست، کمال یکی دیگه است، این چه ایرادی داره؟ چه مشکلی داره؟ فلزا من معتقدم که اگر یه خدای دیگه بود، اگر حتما خدای ما ازش خوشش میاد. چرا؟ برای اینکه اونم خداست، قشنگ زیباست، دارای کمالات دیگه. خدا چرا باید از او بدش بیاد؟ به فرض محال ها همچین چیزی محال، ما اثبات کردیم که خدای دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. ولی اگر به فرض محال یه خدای دیگری وجود داشت، خدا از اون بدش میمیاد. برای چی بدش بیاد؟ خب اونم قشنگ زیباست، اینم که بخل نداره، اینم که حسادت نداره، اینم که نقص نداره. اگر کسی از دیدن کمالات دیگران بدش میاد، حتما یه گیری تو وجودش هست. البته نمیخوام بگم که هر کمالی رو باید آدم تماشا بکنه و لذت ببره، ها نه، این درست نیست. مثلا تو خیابون این انواع اقسام ماشین های زیبا رد میشن، خب آدم چشمش بیفته به این ماشین زیبا و خوشش میاد دیگه. نه این خیلی بده که ها خوشت میاد، نه خیلی بد نیست. کی گفته که آدم از دیدن یک ماشین قشنگ لذت ببره بده؟ منطقه اگر بخوای حواست بره پی این، از خیلی چیزهای دیگهی که باید حواست پیش اونها باشه غافل میشی. به این دلیل میگم به این نگاه نکن، نه اینکه از اگه دیدی چشمت خورد به یه ماشین باید بدت بیاد. کی گفته باید بدت بیاد؟ اگه بدت بیاد یه مشکل داری شما. یه ماشین قشنگ ببینی، یه خونه قشنگ ببینی، یه منظره قشنگ ببینی با عرض پوزش، حتی اینجوری رخ دارم عرض میکنم به خاطر اینکه مسئله حل بشه، مثلا یه فردی رو میبینی نامحرم زیباست، مثلا از این خوشت بیاد تو اون لحظه ای که بالاخره چشمت بیفته، این نشانه بیماری نیست، این نشانه سلامته. منتها مسئله این است که بعضی از چیزهایی که زیبان نگاه کردن و لذت بردن از اونها موجب غفلت میشه، به این دلیل مجاز نیست، نه اینکه اصلش غلطه و اصلش نباید باشه و اگر دو وجود کسی این باشه، این نشون میده که این آدم مریضه. نه خیلی اینجوری نیست، اتفاقا نشون میده که این آدم سالمه، چون زیبایی رو میبینه، میفهمه و ازش لذت میبره. منتها خب مجاز نیست. چرا؟ چون موجب غفلت میشه، چون نگاه کردن به این جور زیبایی ها باعث میشه و لذت بردن از این جور زیبایی ها باعث میشه که از زیبایی های بالاتر انسان غافل بشه و اونها رو از دست بده. اینا فهمیدید چی میگم؟ مسئله اینه. پس دیدن کمال غیر خود ولو این که مؤثر نباشه و حب به کمال غیر خود ولو این که مؤثر نباشه، این نفس نیست، کماله و مستلزم نفس هم نیست. در مورد ما ها معنا داره. عنایت بفرمایید، ما حب به غیر خود داریم یا عالمه که این حب ما هیچ تأثیری در اون غیر نداره، اما در مورد خدا معنا نداره، چون حب به کمال غیر خدا مؤثره. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا متعال غیر خود رو بهش توجه میکنه، با مسامحه تصورش رو میکنه، این تصور رو با مسامحه دارم عرض میکنم، ولی توجه دیگه مسامحه نداره. وقتی خدا متعال به غیر خودش توجه میکنه و میبینه که اینها یه کمالاتی میتونن داشته باشن، وقتی باشن کمال خواهند داشت، خب به خدا به اینا تعلق میگیره. حواست خوب جمع، یعنی خدا میخواد اینا رو، میگه میخوامتون، همین که میخوادشون موجود میشن. اذا اراد الله شیئا، وقتی محبت الهی به چیزی تعلق گرفت، محبت الهی به چی تعلق میگیره؟ به کمال تعلق میگیره دیگه، به کمال غیر خودش. به کمال خودش که تعلق گرفت چی شد؟ شد همان حب به ذات. وقتی به کمال غیر خود تعلق گرفت و گفت میخوامتون، اونا موجود میشن. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. این اراده یا حب به کمال غیر خود مؤثر میشه علت آفرینش. گوش میدید فعلا، حب به کمال غیر خود مؤثر در اون غیر، این کمال خیلی کمال والایی هم هست، بالاتر از اون غیر مؤثر است دیگه، درسته؟ یه وقت هست به غیر خودت حب داری ولی حب به شما تأثیری در اون غیر نداره، یه وقت هست به غیر خودت حب داری و حب به تو موجب پیدایش او میشه. مثلا میخوای فلسفه تدریس بکنی، فلسفه تدریس میکنی، خب این نشانه کمال دیگه، این کمال خوبیه. میخوای تبلیغ دین بکنی، تبلیغ دین میکنی، کمال تبلیغ دین رو داری، یعنی حب به کمال تبلیغ، حب به تبلیغ دین داری و این حب تو، این اراده تو مؤثره، این تبلیغ دین رو ایجاد میکنه. خب این نشانه کمال. در مورد خداوند متعال قطعا این وجود داره. خداوند متعال به غیر خودش، غیر خودش میشن چی؟ کل ما سوی الله. وقتی به غیر خودش توجه میکنه خدا، یعنی به ما سوی الله توجه میکنه، میبینه کمال دارن. کمال دارن نه که یعنی هستن، یعنی میتونن داشته باشن. وقتی به وجود بیان کمال خواهند داشت. حبش به این کمالات تعلق میگیره، میخوادشون، همین که میخوادشون به وجود میاد. فلذا علت آفرینش کل ما سوی الله حبه، علت آفرینش حبه. فلذا اگر کسی از شما پرسید که خدا برای چی منو آفرید، علت آفریدن من چی بود، پاسخش چیه؟ دوست داشت. خیلی ساده، هم برهانیه هم خیلی قشنگه، عاطفی باید کرد، هم برهانیه هم عاطفی. چرا منو آفرید؟ برای اینکه دوست داشت، برای اینکه شما دوست داشتنی هستی، برای اینکه تو کمال داری، کمالات تو رو خدا میخواد. اصل وجودت که کماله، فرع وجودت هم کماله. حالا این غیر خود که افتی محصره به دو چیز تعلق میگیره، هم به اصل وجودشان، هم به که میشه کمال اولشان، هم به فرع وجودشان یعنی کمالات ثانیهشان، کمالات ثانی. یعنی اصل وجودت کمال بود، خواست و ایجاد شد، کمالات ثانیه تو رو هم میخواد، یعنی میخواد که تو به کمال برسی، اینم میخواد. فلذا هی کاملت میکنه، کودک رو اصل وجودش رو میآفرینه، هی کاملش میکنه، هی رشدش میده. گیاه رو میآفرینه، درخت رو میآفرینه، هی رشدش میده، هی به کمال میرسونه، اونقدر رشدش میده تا به میوه برسه. چون هرچی به کمال بیشتری برسه، دوست داشتنی تر میشه، محبوب تر میشه. متوجه میشید چی میگم دیگه؟ علت آفرینش حبه. وقت هرچی این مخلوق کمال بیشتری داشته باشه، طبعا محبوب تر خواهد بود در نزد خدا. به همین دلیل است که انسان از همه محبوب تر است، چون کمالش از سایر موجودات بیشتر است. فلذا میفرماید هر آنچه غیر تو هست رو برای تو آفریدم، آنچه که در آسمان و زمین هست برای تو آفریدم. چرا؟ چون تو خیلی محبوبی، خیلی خواستنی هستی. تو وقتی که انسان رو آفرید چی فرمود؟ تبارک الله، بارک الله، ببین چه کردم. اینم برمید به خودش میگه بارک الله. البته باید بگه بارک من دیگه، بارک الله، بارک من، ببین چه کردم. انسان رو که میآفرینه، خب خیلی یه موجود خیلی خاص آفریده، به خودش تبریک میگه. در میان انسان‌ها هم معلومه دیگه، اونایی که اهل ایمانند محبوب‌تر خواهند بود در نزد خدا. بلذا نمیشه به مؤمن گفت بالا چشم تبریز، چشم خدا، چشم آدمو در میاد. به یه مؤمن توهین کنی، به یه مؤمن بدی بیراه بگی، به یه مؤمن بد، با یه مؤمن بدرفتاری بکنی، به یه مؤمن تهمت بزنی، پشت سر یه مؤمن حرف بزنی، اذیتش کنی، آزارش بدی، با خدا طرفی. چرا؟ چون مؤمن در نزد خدا عزیزه، محبوبه. حق نداری به مؤمن نگاه چپ بکنی، پشت سرش حرف بزنی، اذیتش کنی، تهمت بزنی به مؤمن. مؤمن ها، دقت کن، مؤمن. و در میان مؤمنین اونهایی که از همه کامل ترن، در نتیجه از همه محبوب ترن، انسان های کامل، محبوب ترین مخلوقات خداوند هستند و در هستی. چرا؟ چون هر کی کمال بیشتر، حب بیشتر دیگه. پس انسان کامل محبوب ترین موجود در نزد خداست. این فلسفه تشیعه، فلسفه تشیع اینه. چرا باید به اهل بیت حب داشت؟ برای اینکه انسان‌های کاملن. هرچه انسان کامل‌تر، حب به او باید بیشتر. البته فلسفه دیگه‌ای هم داره. یکی از فلسفه‌های تشیع اطاعت. تشیع یعنی حب، با منظورم حب داشتن به اهل بیت. یکی از فلسفه‌هاش اطاعته. چون هرچی محبت بیشتر باشه، اطاعت بیشتر میشه، پیروی بیشتر میشه دیگه.
منتها دلیل اصلیش پیروی نیست، دلیل اصلیش همین حب به کماله. وقتی اینها محبوب ترین موجودات در نزد خدا متعال هستن، طبیعتاً در نزد سایر موجودات هم باید چی باشن؟ محبوب تر باشن. فلذا خداوند متعال و بقیه مخلوقات هم ذیل سایه اینها خواهند بود، یعنی حب به اونها در مرتبه بعد خواهد بود. فلذا خدا متعال میفرماید لولاک لما خلقت الاخلاق. به این الان معنای این آیات رو، این روایات رو بهتر میشه درک کرد. قبول میکنید؟ لولاک لما خلقت الاخلاق. ادامه این روایت به نظر معقول نیست. این که میگن ولولا علی لما خلقتک، معقول نیست این ادامش، به خاطر اینکه مقام علی پایین تر از مقام پیغمبره، نمیشه بالاتر به خاطر پایین تر باشه. و باز ادامش که میفرماید ولولا فاطمه لما خلقتکما، اینم معقول به نظر نمیرسه. بله؟ از معقول نیست این حرفا. مقام فاطمه پایین تر از مقام پیغمبر و علیست. معنی نداره که پیغمبر به خاطر فاطمه آفریده شده باشه، ما سوى الله به خاطر پیغمبر آفریده بشه، این معنی داره. فلذا میفرماید لولاک لما خلقت الافلاک. وقتی افلاک میگه همه رو شامل میشه، فاطمه رو هم شامل میشه. اصلا این تناقضه. اولش میفرماید همه چیز به خاطر دو، بعد میفرماید تو هم به خاطر فاطمه. این تناقضه. خب همه چیز خود فاطمه رو هم شامل میشه دیگه. یکی از اساتید میگفت که ما بررسی کردیم این روایت رو، دیدیم اضافه کردن اینجا شد. اصلش همون لولاک لما خلقت الافلاک، بقیه‌اش اضافه شده. به هر حال بررسی سندی و نمیدونم محتوای اینا لازم داره، ما از نظر محتوایی روشنه که نمیشه پذیرم، مگر اینکه یه کسی بخواد یه جوری اینو مثلا حالا یه توضیحی بده که معقول باشه. حداقل به نظر اون چیزی که ما از روایت میفهمیم معقول به نظر نمیرسه. اراده حب یا به کمال خود تعلق میگیره یا به کمال غیر خود. کمال خود میشه حب به ذات، کمال غیر خود که مؤثر در غیر خود باشه میشه حب به غیر خود، اراده ذاتی به غیر خود، که اینم کماله و این علت آفرینشه. پاسخ علت آفرینش اینه. حالا سوالاتتون رو بپرسید. اینجا یه کسی سوال داشت؟ کی سوال داشت؟ نداشت؟ شما سوال داشتید؟ یادتون رفت؟ خب بفرمایید. من این معنی نداره. یعنی چی حب به غیر خود؟ یعنی حب به ذات؟ حب به ذات رو داره دیگه. حب به ذات داره، حب به غیر ذات هم داره. ها، بعضی از آقایون یا خیلی از کتاب‌ها و آقایون گفتن که حب به غیر خودم ناشی از حب به ذاته. آره، این خیلی تو کتاب‌ها نوشته، اینجا هم همینطور تو کتاب شما اومده. غلط هم نیست حب به غیر خودم ناشی از حب به ذات باشه، ولی لازم هم نیست. لازم نیست حب به غیر خود ناشی از حب به ذات باشه. نمیگم نیستا، میگم لازم نیست. چرا؟ چون حب به غیر خودم حب به کماله. حب به کمال خوبه، چه کمال خود باشه چه کمال غیر خود باشه. لازم نیست که حتما حب به غیر خود ناشی از حب ذات باشه، گرچه در مورد خداوند تعالی میشه این حرف رو زد، حب به غیر خودش ناشی از حب به ذات خودشه، ولی لازم هم نیست بگیم. یعنی به فرض ماها اگر خدا به ذات خودش هم حب نداشت ولی به غیر ذات خودش حب داشت، هیچ مشکلی پیش نمیومد. منطقا و عقلا و واقعا هیچ مشکلی پیش نمیومد. میومد؟ نمیومد. نه خیر، چون عین ربط عین علت نیست که بشه حب به عین رب عین حب به خود. بله، اگر من عین خدا بودم حب به من میشد حب به خود خدا، ولی بارها تاکید کردیم معلول عین رب هست نه عین. وقتی عین نیست معنی نداره حب به من بشه عین حب به خودش.
حب به من میشه حب به معلول خودش. البته این میتونیم بگیم ناشی از حب به ذات، ایرادی نداره، ولی لازم هم نیست اینجوری باشه. تمام.
از بحثن شما دقت کردید که با حب به غیر خود مؤثر ما مسئله علت آفرینش رو اینجا حل کردیم. اون تا اینجا چند تا سوال وجود داره که معمولا با هم مخلوط میشن و پاسخهای یکی از سوالها در جواب سوال دیگه داده میشه، از حالت اقناع کردن خارج میشه. این سوالها رو ما باید از هم تفکیک بکنیم و پاسخ هر سوالی رو متناسب با خودش بدیم. من این سوالها رو جدا می‌نویسم متناسب با این بحث و پاسخشون رو هم می‌نویسم خدمتون. این در حاشیه این سوالایی که دارم می‌نویسم در حاشیه این بحث ایجاد میشه ها، بلا در ضمن این بحث تو کتابتون نیست، ولی چون ایجاد میشه ایرادی نداره بحث می‌کنیم. سوال‌ها اینا، سوالاتی که ناظر به مسئله علت و هدف و فلسفه آفرینش است. اینجا چند تا سوال وجود داره. یک، هدف خود خداوند متعال از آفرینش عالم و آدم چیست؟ یه سوال اینه، خدا خودش دنبال چیه؟ از آفریدن من و این عالم چه چیزی رو دنبال میکنه؟ میخواد چی به دست بیاره؟ هدف به این معنا یک سواله که خدا خودش دنبال چیست. سوال دوم، هدف خداوند متعال، هدفی که خداوند متعال برای آفرینش عالم و آدم در نظر گرفته است چیست؟ یعنی خدا میخواد این عالم آدم به کجا برسن؟ هدفی که برای اینها در نظر گرفته چیه؟ دقت کنید، نه اون هدفی که خودش داره میخواد بهش برسه، بلکه هدفی که این غیر یعنی معاصب الله قراره بهش برسن چیه؟ اینم یک سوال. سوال سوم، علت آفرینش چیست؟ یه وقت صحبت سر هدفه، یه وقت صحبت سر علته. یادتون باشه تو بحث علت غایی گفتیم، گفتیم علت غایی غیر از هدفه، درسته؟ علت غایی قبل از فعله، هدف بعد از فعله. نمیشه هدف رو علت آفرینش ذکر کرد. اونهایی که هدف رو به عنوان علت آفرینش میگن، خب دارن اشتباه میکنن. هدف بعد از فعله، هدف که نمیتونه علت آفرینش باشه. پس یه سوال این است که علت آفرینش چیست. این سه تا سوال رو ما باید از هم تفکیک بکنیم. وقتی که یه جوونی، یه نوجوونی یا یه کسی میاد از شما میپرسه که خدا برای چی آفرید منو، اول باید سریع این سه تا سوال رو تفکیک بکنیم. آیا منظورت این است که خدا دنبال چیه؟ آیا منظورت این است که قرار ما به کجا برسیم؟ یا منظورت این است که علت آفرینش چی بود؟ این سه تا سوال رو باید از هم تفکیک بکنیم و هر کدوم رو پاسخ مناسب بدیم. ما معمولا همه رو با این پاسخ میدیم. علت آفرینش، هدف آفرینش عبادت. خود قرآن میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعدن طرفم هر چی فکر میکنه میبینه که آخرین جواب منطقی نیست که خب خدا منو آفرید که عبادت بکنم که چی بشه؟
این خدا نیاز به
عبادت، آیا نیاز به عبادت من داره خدا؟ مثلا این قانع کننده نیست. چرا؟ برای اینکه شما سوال‌ها رو ازم تفکیک نکردید و این پاسخ رو در جواب سوال مناسب ندادید. این پاسخ یه سوال خاصیه. الان عرض می‌کنم پاسخ سوال اول چیه؟ هدف خود خدا از آفرینش عالم آدم چیست؟ هیچ. خدا اصلا هدف نداره به این معنا. آیا ببینید معقول دیگه، عقلانی نگاه کنیم، آیا از آفرینش عالم آدم خدا دنبال چیزیه، چیزی میخواد به دست بیاره؟ اصلا معنی داره همچین چیزی؟ وقتی خدا کامل مطلقه چطور ممکنه دنبال چیزی باشه؟ معنی نداره اصلا. آیا خدا هدف به این معنا که میخواد به یه چیزی برسه رو میتونه داشته باشه؟ خب نمیتونه داشته باشه به این معنا هدف رو. پس پاسخ سوال اول اینه، هیچ، خدا اصلا هدف نداره. بعد یه مشکل پدید میاد، همین مشکلی که ایشون فرمودن، اگر خدا هیچ هدفی نداره و دنبال چیزی نیست، نمیخواد چیزی به دست بیاره، پس برای چی اصلا میآفرینه؟ آیا این باعث نمیشه که فعل خدا عوض باشه؟
این سوال چهارمه، آیا آفرینش عبث و بیهوده و غیر حکیمانه نیست؟ این پاسخ سوال چهارمه. این سوال چهارمه، اگر خدا دنبال چیزی نیست، آیا فعلش عبث نخواهد بود، بیهوده نخواهد بود، غیر حکیمانه نخواهد بود؟ شما میگید خدا حکیمه، کار عبث انجام نمیده. الان گفتید آفرینش عبثه چون دنبال چیزی نیست. پاسخش بعدن تو بحث حکمت میاد. این سوال چهارم رو اینجا جواب نمیدم، در بحث حکمت جواب خواهیم داد. جوابش این است که نه خیر، عبث نیست. با این خدا دنبال چیزی نیست، اما فعلش عبث هم نیست. اما چرا؟ در بحث حکمت اونجا خواهیم گفت که چرا فعلش عبث نیست، با اینکه دنبال چیزی هم نیست، نمیخواد چیزی رو به دست بیاره. خب پس پاسخ سوال اول، خدا دنبال چیست؟ میخواد چی به دست بیاره؟ هدفش چیه؟ هیچ. خدا دنبال چیزی نیست. پاسخ سوال دوم، هدفی که خدا برای آفرینش در نظر گرفته چیه؟ یعنی عالم رو آفریده که چی بشه؟ به کمال، به کمال برسن. پاسخ این سوال کماله. درخت رو آفریده برای چی؟ برای اینکه به میوه برسه. گوسفند رو آفریده برای چی؟ برای اینکه به شیشلیک شدن برسه، شیشلیک بشه.
همین
کمالات
رو اولش هم در خدمت
میدارم، الان عرض میکنیم اینا رو. پس هدف آفریدن مخلوقات رسیدن اونها به کمالات، منتها این رسیدن به کمالات دو جوره، یعنی دو جور میشه مخلوق آفرید. یه سری مخلوقات از همون اول به تمام کمالاتی که براشون ممکنه برسن، اینا رو آفریده. کیان اینا؟ فرشته ها. خدا موجوداتی آفریده که از همون اول به تمام کمالاتی که میتونستن برسن رسیدن، فرشته ها. دسته دوم مخلوقاتی که در سایه حرکت میتونن به کمال برسن، یعنی همون اول نمیتونن به تمام کمالاتی که میشه برسن برسن، در سایه حرکت میتونن به کمالاتی که میشه برسن برسن. اینا رو هم آفریده. درخت، گوسفند، حتی سنگ. سنگ اول مثل یه خاک، بعد تحت فشار میشه سنگ، خیلی بهش فشار بیاد میشه مرمر، بعد خیلی خیلی بهش فشار بیاد میشه مرمر حرم حضرت امام رضا، بعضی از مرمرها میشن مرمر تواله. اینا خیلی به کمال نرسیدن، ولی اونایی که خیلی به کمال میرسن میشن حرم مرمر دیدید دیگه، هر دو مرمرن دیگه، اونی که تو دستشویی هم مرمره، اونی هم که تو حرم امام رضا مرمر، اون کمالش بیشتر است. خیلی که بهش فشار بیاد میشه الماس، نظرمه هی به کمالات میرسن، در تغییر میکنن دیگه، تغییر میکنن به کمال. الماس همون اول الماس نمیشه که، اول کربن سیاه، بعد تحت فشار خیلی زیاد و حرارت زیاد که قرار بگیره پخته بشه میشه چی؟ الماس. حرکت میکنه، تغییر میکنه. حالا این دسته دوم خودشون دو دسته هستن، اینایی که در سایه حرکت، سوال پرسیدید جوابشو بشنوید، اینهایی که در سایه حرکت به کمال میرسن. خب گفتیم یه دسته از همون اول به تمام کمالاتی که میشه برسن رسیدن، فرشته ها آفریده. یه دسته در سایه حرکت به کمال میرسن، اینها دو دستن خودشون. یه دستشون بی اختیار به کمال میرسن، مثل جمادات، مثل نباتات. جمادات مثلا خاک الماس میشه، کربن الماس میشه، خاک مرمر میشه، سنگ مرمر میشه، اینا بی اختیار به کمال خودشون میرسن. نباتات دانه هست، میکارید بی اختیار رشد میکنه، رشد به کمال میرسه، میوه میده. یه دستشون بی اختیار به کمال میرسن، یه دستشون با اختیار میتونن به کمال برسن. خدا همه رو آفریده، پس چرا از همون اول کمالات اینها رو بهشون نداده؟ چون اینا فرشته نیستن که، اینا چی هن؟ آدم هن. آدم ها موجوداتی هن که در سایه حرکت
اختیاری به کمال میتونن برسن. نمیشه همون اول به کمال برسن که اگه قرار بود از همون اول به کمال برسن که آدم نمیشدن، میشدن فرشته. حالا آیا موجودی که از همون اول هر آنچه که میشه داشته باشه رو داره کمالش بیشتره، یا اون موجوداتی که در سایه حرکت اختیاری به کمال میتونن برسن کمالشون بیشتره؟ پاسخ من اینه، اغلب اینها، این دسته سوم، کمالشون از اغلب اونها کمتره. از حیوان پسترن، از فرشته بالاترن. آدم مسجود ملائکه شد، شمر که مسجود ملائکه نشد. شما مسجود ملائکه شدی؟ این فکر میکنه آدم که مسجود ملائکه شد بعد با اسم ما هم آدمه، ما هم مسجود ملائکه شد. ما کجا مسجود ملائکه شدیم؟ حرفا چیه؟ آدم مسجود ملائکه شد برای اینکه انسان کامل بود. هر کسی که اسمش آدمه که مسجود ملائکه نیست. پس این پستر از حیوان چیه؟ بل هم ازلی که قرآن میفرماید چیه؟ بل هم ازلها هم مسجود ملائک شده. همینه دیگه. پس اغلب این دسته سوم از اغلب دسته اول پستره. بله، این دسته سوم به سبب اختیاری که دارن میتوانن از اغلب فرشته ها برن بالاتر، یعنی از جبرئیل هم برن بالاتر، ولی از همه فرشته ها میرن بالاتر. اولی که یه دسته از این آدم ها به سبب عمل اختیاری که انجام میدن رشد میکنن، رشد میکنن، رشد میکنن، رشد میکنن، اینقدر رشد میکنن که از اغلب فرشته ها میرن بالاتر. و همین آدم ها، یعنی گروه سوم، به سبب همین اختیاری که دارن سقوط میکنن، سقوط میکنن، سقوط میکنن، سقوط میکنن، اونقدر سقوط میکنن که از اغلب حیوانات هم پستر میشن، چه برسه به از فرشته ها. این تصور غلط متاسفانه تو ذهن خیلی هست که آدم مقامش از فرشته بالاتر است. این حرفا چیه؟ فرشته ها کارشون غیر اختیاریه. این چه حرفیه؟ پس چرا خداوند تعالی به جبرئیل میگه امین؟ جبرئیل امین. آیه سری قرآن میفرماید مطاع ثم امین. جبرئیل امینه. سنگ میتونه بهش بگی امین؟ امین معنی نداره، این خیانت نمیتونه بکنه تا بهش بگی امین. جبرئیل امینه. یعنی چی؟ یعنی خیانت میتونه بکنه، نمیکنه، امینه، معصومه. لا یعصون الله. لا یعصون الله یعنی چی؟ یعنی میتونن عصیان بکنن، نمیکنن. آیه سریع قرآن در بحث فرشته ها میفرمند لا یعصون الله و هم به امرهی یعملون. خدا بهشون امر میکنه و اونها هم به امر الهی. این افکار غلط متاسفانه در اغلب اذهان و اغلب بلکه همه طلبه ها و همه مردم هست. خیال میکنن همه انسان ها بالاتر از فرشته. چرا؟ فرشته ها که اختیاری از خودشون ندارن. این حرفا چی؟ این پرت و پلا ها چی؟ حتما فرشته ها اختیار دارن، حتما اغلب فرشته ها از اغلب انسان ها بالاترن. حالا البته این اغلب که میگم من نشمردم ها، نمیدونم، شاید مثلا بشموری مساوی بشن، من نمیدونم، یا شاید مثلا تعداد انسان ها بیشتر بشه، من نمیدونم، ولی قطعا خیلی از فرشته ها از خیلی از انسان ها مقامشون بالاتره. مثلا بحث چرا به اینجا رسید؟ آها، صحبت سن این بود که علت آفرینش هدفی که خداوند متعال برای آفرینش عالم و آدم قرار داده چیه؟ رسیدن به کمال. منتها این رسیدن به کمال انواعی داره. یه از همون اول میرسن. فرشته ها هم زیر مراتبن دیگه. اینجوری نیست که همشون در همون اوجن. عقل اول در اوجه و هر چی میاد پایین کمالش کمتر میشه. یه عده در سایه حرکت به کمال میرسن. اینایی که در سایه حرکت به کمال میرسن خودشون دو جورن. یه عدهشون بی اختیار به کمال میرسن مثل سنگ و مثل گیاه. یه عدهشون با اختیار به کمال میرسن مثل جن و مثل انسان و مثل حیوان، اینها هم در سایه اختیارشون به کمال میرسن. البته اینها هم که گوش کن، اینها هم که در سایه اختیار به کمال میرسن، دو نوع کمال دارن. یه کمالشون اختیاریه، یه کمالشون غیر اختیاری. اینجوری نیست که همه کمالاتشون اختیاریه. مثلا همین انسان کمالات جسمانیش غیر اختیاریه، کمالات ولی روحانیش اختیاریه. حیوان هم همینطور، حیوان هم یه سری کمالات غیر اختیاری داره، مثل همون شیشلیک شدن گوسفند. این کمال غیر اختیاریه. یه کمالات اختیاری هم داره، مثلا گوسفند خوبیه، مردم آزار نیست، گوسفند آزار نیست. بعضی گوسفند آزار دارن، مثلا چاخ داره رد میشه یه شاخ میزنه به این بغل دستش، روز قیامت یقهشو میگیرن میگن چرا شاخ زدی، ما محشور میشن دیگه به ازال وحوش و هوشه. در روایت هست که بوزی که به بوز بغل دستی شاخ بزنه در روز قیامت باید پاسخ بده به این شاخ زده. روایت هست پیامبر گرامی اسلام. اینها هم پاسخ دارن، اینها هم حساب کتاب دارن. پس هدفی که خدا تعالی برای مخلوقات قرار داده چیه؟ رسیدن به کمال. اینم پاسخ. پس چرا قرآن میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ پاسخ اینه، برای این که عبادت هدف نهایی نیست، عبادت هدف متوسطه. خود قرآن میفرماید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت رو وسیله قرار داده برای چی؟ برای تقوا. خود قرآن میفرماید که عبادت هدف نهایی نیست. بله من شما را آفریدم تا عبادت کنید، ولی عبادت بکنید که
به تقوا
برسید. اینم تازه چیزی نیست که خدا بر خودش میخواد. عبادت رو بر خودش نمیخواد، برای تو میخواد. تقوا رو بر خودش نمیخواد، برای تو میخواد. خودش که هدفی نداره اصلا. پاسخ سوال اول، خودش دنبال چیز نیست، اما دنبال این است که شما به عبادت بپردازید، در سایه عبادت به تقوا برسید و در سایه تقوا به کمال برسید، به قرب برسید، به فلاح برسید. ولی زمان میفهمد اتقوا الله لعلکم تفلحون. اینا میفهمید خلقت برای عبادت، عبادت برای تقوا، تقوا برای فلاح. فلاح چیه؟ همون کمال انسان، سعادت انسان، قرب انسان. آیات متعددی داریم که میفرماید تقوا پیشه کنید تا به فلاح برسید، و جالبه هیچ آیه‌ای نداریم که بگه به فلاح برسید تا چی بشه. افلحوا لعلکم فلان نداریم در قرآن. فلاح نهایته، فلاح، فوز، قرب، اینا میفرمایید این آخرشه. قرآن میفرماید وقتی به فلاح برسید تام. خب فلاح یعنی چی؟ فلاح یعنی سعادت، یعنی ما قرار به سعادت برسیم. خب بله دیگه، خب سعادت برسیم چی بشه؟ خب آخ آدم به تو چی بگه؟ مگه بالاتر از سعادت هم چیزی هست؟ هر موجود باشعوری که میشه بدبخت بشه، میشه خوشبخت بشه، دنبال چیه؟ دنبال خوشبختی. فقط بیشعورها میرن دنبال بدبختی. کسی که شعور داشته باشه میره سراغ خوشبختی. وقتی خوشبخت شد میگه که بدبخت شدیم رفت. چرا؟ چون خوشبخت شدیم رفت. خب یعنی چی این هم؟ خب آدم وقتی خوشبخت بشه که بدبخت نمیشه، وقتی خوشبخت بشه خوشبخت میشه. و همه دنبال خوشبختی هن، همه اونهایی که میتونن به خوشبختی برسن دنبال خوشبختی هن. اینجوری نیست که اگر بعضی ها اینجوری میگن اگه ما بریم بهش که بدبخت میشیم دیگه. چرا؟ همه چیز تکراری میشه. نشنیدید این حرفا؟ خب بابا یعنی شما دارید میگید اگه خوشبخت بشید بدبخت میشی؟ آدم خوشبخت بشه بدبخت میشه، این چه حرفی آخه؟ تکراری نمیشه. نهار ته ولایت نیست که هر روز مثلا چلو مرغ بدن تکراری بشه. حالا به فرض دیگه مثلا هر روز بدن تکراری میشه، واقعا هر روز مثلا چلو مرغ حرم بدن بلون که مال حرم بازم تکراری میشه، دل آدمو میزنه. اینجوری نیست نعمت‌های بهشتی که اینجوری نیستن. نعمت‌های بهشتی مثل نون میمونن، مثل نون میمونن، خیلی برتر از نونه. شما هر روز نون بخورید بازم تکراری نمیشه. یه عمر دارید نون میخورید، تکراری شده براتون. آب مثل آب میمونه، شربت تکراری میشه، نوشابه برای آدم تکراری میشه، این ساندویچ ها برای آدم تکراری میشن، این دلسترون اینا برای آدم تکراری میشه، ولی آب تکراری نمیشه. خواب ها هر کی میخوابید دلتون میخواد بیشتر بخواد، از 24 ساعت 25 ساعت میخوابه ولی بازم میخواد بخوابه،
باش تکراری نمیشه.
اینها مثلا نمونه های خیلی پیش پا افتادن ها، نمونه های پیش پا افتاده ای هستن از اون نعمت هایی که تکراری نمیشه. بهش که همش همینطوره، خیلی بالاتر از این حرف هست، بهش اصلا قابل درک نیست، باید بری تا ببینی که چه جوریه. خلاصه انسان با خوشبخت شدن بدبخت نمیشه. من بعد مثلا میگم که شما دعا کن بری بهش، تکراری بودنش اشکالی نداره، من میترسم بری جهنم بیچاره. خب این تکراری بشه ببینی چی میشه. خیلی خب هست، قرآن میفرماید اگر من شما، خدا میفرماید در قرآن من برای شما، من شما را آفریدم برای عبادت، عبادت را هدف نهایی قرار نداده، این هدف متوسطه. عبادت برای تقواست، تقوا هم برای کماله و در کماله که انسان به سعادت میرسه. فلذا میفرماید هدف نهایی فلاح. این هم پاسخ سوال دوم. پاسخ سوال سوم، وقت داره میگذره، من باید تموم کنیم بحثم. خب علت آفرینش چیه؟ علت آفرینش حبه و اینها رو نباید با هم خلط کرد. یعنی اگر کسی پرسید که هدف خدا از آفرینش من چی بود، پاسخش اینه هیچ. خب پس چرا آفرین؟ حب داشت، همین که من به کمال برسم و همین که حب داشت، منو میخواست، دوستم داشت، چون منو میخواست آفرین. علتش اینه. اگر خدا دنبال چیزی نیست، پس چرا منو آفرید؟ چه چیزی باعث شد که مرا بیافریند؟ چه چیزی باعث شد؟ خب باعث شد حب به کمال، حب به کمالات تو. تو را نگاه میکنه میبینه که خیلی خوبی. مثلا شما اگر، بذارید اینجوری بگم، شما اگر میتونستی، مثلا دیگه فرض دیگه، شما اگر میتونستی فاطمه بیافرینی، نمیافریدی؟ انصافا آفریدن داره فاطمه دیگه. شما میتونستی علی بیافرینی، نمیافریدی؟ شما میتونستی مثلا حسن و حسین بیافرینی، نمیافریدی؟ شما میتونستی این همه انسانهای خوب و مؤمن بیافرینی، نمیافریدی؟ میافریدی. خب پس برای چی بدها رو آفرید؟ خب بدها رو که بد نیافرید، بدها رو آفرید و بهشون گفت که بد نباشید. خودشون گوش نکردن بد شده. البته بعضی وقتا هم علت دیگه موجب بد میشن. مثلا اگه کسی پرسید که خب چرا این معیوب ها رو آفرید، اینا که دیگه خودشون باعث نشدن که معیوب بشن، متولد شده همه چیزش به هم بره، چشمش یه جوریه، سرش یه جوریه، دست و پاش یه جوریه، قلبش یه جوریه، همه چیزش به هم بره خلاصه. خب اینو برای چی آفرید؟ اینم پاسخش خیلی روشنه. کارهای بدی که ما میکنیم موجب بد شدن ما میشه، فقط بر ما اثر نمیگذاره که بر دیگران هم اثر میگذاره، بر نسلمون اثر میگذاره، بر انسانهای دیگه اثر میگذاره. یکی بمب میندازه چند نسل ناقص الخلقه میشن. مثلا همین بمبی که تو ناکازاکی انداختن این آمریکایی‌ها، چندین نسل فرزندان اینها ناقص الخلقه متولد شدن. کار بدی که این کرد فقط بر خودش اثر نمیگذاره که بر دیگران هم اثر میذاره، بعد نسل خودش هم اثر میذاره. کسی که نماز شب نمیخونه، نسلش رو هم داره خراب میکنه. کسی که لقمه حرام میخوره، نسل خودش رو هم داره خراب میکنه. کسی که گناه میکنه، نسل خودش رو هم خراب میکنه. و فقط نسل خودش رو خراب نمیکنه، هم خودش رو خراب میکنه، هم نسل خودش رو، هم دیگران رو خراب میکنه. چرا حجاب در اسلام اینقدر بهش اهمیت داده میشه؟ به دو دلیل، هم خود اون فرد، هم جامعه. چون اگه حجاب نباشه، خب جامعه هم دوچار مشکل میشه. پس هم خود فرد برای اینکه دوچار مشکل نشه حجاب، هم برای اینکه جامعه دوچار مشکل نشه. پس فکر نکنیم که عیبهایی که در ما حاصل میشه فقط علتش خودمون هستیم. نه خیر، خیلی از عیبهایی که ما در ما به وجود میاد ناشی از اعمال دیگرانه، و خیلی از عیبهایی که در دیگران حاصل میشه ناشی از اعمال ماست. خب چه رفتی به عدالت خدا داره؟ شما یه کار بدی میکنی، دیگری رو لطمه میزنی، این رفتی به عدالت خدا داره؟ در مورد دیگران عدالت خدا زیر سوال میره، ولی وقتی من میخوام لطمه بزنم، نه چه رفتی به عدالت خدا، چه فرقی میکنه؟
شما وقتی داری به دیگری لطمه میزنی این عدالت خدا زیر سوال میره؟ همانطور که شما گوش کن، همانطور که شما داره مسئله میشن ولکی، همانطور که شما به دیگران لطمه میزنی عدالت خدا زیر سوال نمیره، دیگران هم اگر به تو لطمه زدن عدالت خدا زیر سوال نمیره. ما ببینید گوش کن، چرا بره؟ مگه خدا لطمه زده؟ شما لطمه زدی. کی گفته گناه داره؟ مثلا اون انسان‌هایی که 200 هزار انسانی که در ناکازاکی پوت شدن گناه داشتن مگه آمریکایی‌ها سرشون بمب انداختن؟ کی گفته؟ هیچ تقصیری، کی گفت تقصیر دارن؟ شما فکر می‌کنید که تو این دنیا هر کی تقصیر داره باید کتک بخوره؟ اتفاقا تو این دنیا بیشتر اونایی کتک می‌خورن که تقصیر ندارن. این همه انسان‌های بی‌گناه در جنگ جهانی دوم کشته شدن، این همه نمی‌دونم کودک زیر بمباران ها مردن، همین الان تو یمن این همه انسان دارن کشته میشن، این همه کودک دارن لتو پار میشن، اینا گناه دارن، اینا تقصیر دارن. کی گفته تقصیر دارن؟ مگه باید تقصیر دارن؟ بله؟
ما میگیم ندارن.
بله دقیقا، منم میگم ندارن. خب پس چرا میمیرن؟ خب برای اینکه یه دین نانجیب دارن میکشنشون. خیلی روشنه چرا میمیرن. بله همینطوره. خیلی از این موقع میتونستن انسان‌های صالحی بشن، رشد بکنن، به کمالات برسن و از این محروم میشن. کی داره محرومشون میکنه؟ انسان‌های نانجیب، دیگران، شما، من و شمایی که داریم اینجا کوتاهی میکنیم، اونجا اونا محروم میشن. ببینید ما فکر میکنیم که هیچکی نباید بتونه به دیگری لطمه بزنه. خب اگر قرار باشه این باشه که دیگه میشه همون عالم فرشتگان دیگه. عالم دنیاست، تو دنیا انسان ها میتونن از اختیارات خودشون سوء استفاده بکنن، به دیگران لطمه بزنن. شما طالب کسی لطمه نزدی، چطور اونجا یادت نیفتاد که خدا داره ظلم میکنه؟ اونجا خودت میدونی که خودت، شمایی که داری ظلم میکنی، شمایی که داری به دیگری لطمه میزنی، به خدا نسبت نمیدی. همینطور دیگری هم وقتی طالب شما لطمه میزنه، دیگری هم داره به اون یکی لطمه میزنه، شما فقط میتونی بگی که خدای برای چی به این اجازه میدی لطمه بزنه؟ همون جایی که میخواد لطمه بزنه جلوشو بگی، اختیار ازش سر، اصلا نیست و نابودش کن. میتونی اینجوری بگی، اونم جواب میده که به تو چه اصلا؟ مگه من قراره که با حساب کتاب شما بیام دنیا رو اداره بکنم؟ انسان رو آفریدم، بهش اختیار دادم، بهش اجازه دادم که از این اختیارش استفاده بکنه. هر کس رو استفاده بکنه و به دیگری ظلم بکنه باید تقاص این ظلمشو بده و اون مظلوم هم پاداش این ظلمی که بهش شده بهش داده خواهد شد، یعنی جبران خواهد شد. مظلوم ها ظلمی که بهشون شده جبران خواهد شد. آخرت اصلا برای همینه دیگه، یکی از دلایل وجود آخرت اینه. کسانی که مظلوم واقع میشن، مثلا اون کودکی که لتو فار میشه، او جبران خواهد شد در روز قیامت، مستقیم میره بهش. و اینی هم که ظلم کرده پدرشو در، البته خودشو در خواهند آورد، پدرش که تفسیر نداره، پدرشو در خواهند آورد. اینجوری نیست که مثلا ظلم بکنه تموم بشه بره، بعد بگیم که خدای پس عدالت چی شد؟ عدالت سر جاشه. فقط شما میتونید بگید که خدایا برای چی بساطو به پا کردی؟ خدا این بساطو به پا نکرد که ظلم بشه، خدا بساطو به پا کرد، بهش انسان اختیار داد که بر اساس اختیاری که داره از فرشته ها بالاتر بره. حالا خب یه در این اختیار دارن سوء استفاده میکنن و تقاص این سوء استفاده رو خواهند داد. خب اونایی که لطمه میبینن چی؟ اونا هم جبران خواهد شد.
و این یعنی داره؟
بله. چی؟ بله، بچه ناقص هم یک کاری کرده، این بچه ناقصه، خود به خود ناقص نشده که. یا مادر یک کاری کرده، یا پدر یک کاری کرده، یا اون کسی که تو آزمایشگاه بوده یک کاری کرده، یا اون دکتر یه داروی بد داده اشتباه کرده یا بی‌توجهی کرده، یا یک کسی یه ماده شیمیایی انداخته اینجا، یا محیط خراب کردن جوری شده، بالاخره یه اتفاقی افتاده که این شده یه علتی. این علت یا ناشی از جهل یه عده بوده یا ناشی از سوء استفاده یه عده بوده. مثلا میان الان شما این مواد غذایی که ما مصرف میکنیم اینا همشون لطمه میزنن، به خودمون بچه هامون لطمه میزنن. یا آبلیمو نمیتونی پیدا کنی تو این مملکت، آبلیمو نمیتونی پیدا کنی تو این مملکت. میتونی پیدا کنید آبلیمو؟ نه، چون هر چی آبلیمو میخری میبینی اسید سولفوری که نمیدونم چی 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 چیه، آب کاهه. اینا نمیدونم.
خب معلومه دیگه این اسید رو بخوری یه بلایی میفته تو جونت دیگه. مرغ نمیتونی پیدا بکنی توی مملکت، مرغ واقعا مرغ باشه بوی گندش همینجا رو میگیره، این مرغ بخوای بپزی همینجا رو بوی گند میگیره. چرا؟ معلومه برای اینکه اونقدر به این خون دادن، مواد شیمیایی دادن، نمیدونم استخون شکم ماهی، شکم به ماهی رو دادن بهش، خورده اینجوری شده. شما مرغ محلی خوردی تا حالا؟ دیدید دیگه چه جوری میشه مرغ؟ مثلا اینا خواهی نون بخری همینه، گوش بخری همینه، ماهی بخری همینه، نمیدونم هر چی میخری خلاصه یه چیزی هست. خب معلومه اینا اثر میذاره در فرزندانمون، داروهایی که میخوریم، مواد شیمیایی که میخوریم، غذاهایی که میخوریم اثر داره. شما نمیتونی بگی که بچه‌م هیچیش نشه، میشه دیگه، خودت یه طوریت میشه چه برسه به بچه‌ت. خب بگذاریم، پس چی شد خلاصش؟ علت آفرینش خوب، چرا ناقص میآفرینه؟ او ناقص نمیآفرینه که، او موجود میآفرینه، بهش اختیار داده که از این اختیارش درست استفاده کنه، از اختیارش سوء استفاده میکنه، خودشو ناقص میکنه. خودشو که ناقص کرد، نسلش رو هم ناقص میکنه، دیگران رو هم ناقص میکنه، و همه ما نسبت به هم دیگه این کارا رو میکنیم. این هیچ ربطی به بحث عدل الهی نداره. البته در مورد عدل الهی بعداً دوباره گفتگو خواهیم کرد. اینم پاسخ علت آفرینش. پس سه تا سوال ما بعد از هم تفکیک بکنیم. هدف خود خدا چی بوده؟ دنبال چی بوده؟ هیچ. هدفی که برای مخلوق در نظر گرفته چی بوده؟ کمال. خود اینم انواعی داره، گفتیم. به چه علتی آفریده؟ چه چیزی باعث آفرینش شده؟ خب یه سوالم مون که اگر خدا هیچ هدفی نداره فعلش عبث میشه یا نه، گفتیم نمیشه، ولی بعداً در موردش حرف خواهیم زد، اونجایی که میخوام درباره حکمت بحث بکنیم. ادامه بحث من سریع بگم که این بحث تموم بشه، این دست دو تا مسئله مون. باشه تموم میکنیم. چی؟ نه وقت نیست، بذارید این سوال من این بخشو تموم بکنه. گفتیم که اراده یا حب به غیر میتونه دو جور باشه، مؤثر غیر مؤثر. وقتی مؤثر باشه محصولش میشه اختیار، اراده مؤثر در غیر محصولش میشه اختیار. یعنی میتونیم بگیم خداوند متعال نسبت به ماسر الله مختاره و ماسر الله تحت اختیار خداوند متعال به وجود اومدن. چطور؟ راحت ترش برای که درک بشه اینجوری میگم. ببینید من دوست دارم حرف بزنم، حرف میزنم، پس حرف زدن به اختیار منه. وقتی اراده من مؤثر است در حرف زدن، میشه گفت که حرف زدن در اختیار منه، درسته یا نه؟ پس من در حرف زدن مختارم، دارای اختیارم، چون اگه بخوام اراده بکنم میتونم حرف بزنم. این اراده من، این حب من میتونه حرف زدن رو به وجود بیاره، پس میشه گفت حرف زدن در اختیار منه و من نسبت به حرف زدن مختارم. چون خداوند متعال ارادهش نسبت به ماسوالله مؤثره، پس میشه گفت ماسوالله به اختیار او هستن، در اختیار او هستن، و او نسبت به آفرینش اینها چیه؟ مختاره. پس صفت اختیارم اینجا اثبات میشه. اختیار خدا مطلقه دیگه، همه چیز رو شامل میشه، چون ارادش اطلاق داره. وقتی اراده مؤثر خدا اطلاق داره، همه چیز رو شامل میشه، پس اختیار خدا متعالم مطلق است و همه چیز رو شامل میشه. اینم میشه اختیار. بعد یه تقسیم دیگه هم برای اراده هست و اون اینه، اراده گفتیم که اراده مؤثر در غیر، خب این دو جوره، یک جورش تکوینیه، یک جورش تشریعیه. تکوینی یعنی همین که اراده میکنه به وجود میاره، تشریعی یعنی دوست داره که او با اختیار خودش به وجود بیاره. حالا مثلا خداوند دوست داره مخلوقات رو، دوست داره انسان رو، انسان رو به وجود میاره، اینو بهش میگیم اراده تکوینی، و هی رشدش میده، اینو بهش میگیم اراده تکوینی. بعد دوست داره که این انسان با اختیار خودش رشد کنه، به کمال برسه، اینو بهش میگیم اراده تشریعی.
این که یه موجودی دوست داشته باشه که موجود دیگری با اختیار خودش به کمال برسه، اینو بهش میگن اراده تشریعی. محصولش میشه چی؟ تشریع. محصول اراده تشریعی میشه خود تشریع، یعنی قانون گذاری، یعنی فرستادن دین، یعنی ابلاغ وحی. این تشریع دیگه میگه باید این کار بکنید، نباید این کار بکنید، این کار بکنید خوبه، این کار بکنید بده. این تشریع، این قانونگذاری محصول اراده تشریعیه. اراده تشریعی چی بود؟ این که فاعلی دوست داشته باشه که فعلش با اختیار خودش به کمال برسه. اینو بهش میگن اراده تشریعی. پس اراده هم در این تقسیم بندی به تکوینی و تشریعی تقسیم میشه. به این ترتیب درس 11 تموم میشه. حالا سوالتون رو گوش میدم. حرکت در مجردات مطرحه؟ خب اغلب فلاسفه ما حرکت در مجردات رو قبول نداره، تک و توک قبول دارن، خیلی به ندرت. مثلا من تنها کسی که میشناسم عاطل فیاضیه، ایشون حرکت در مجردات رو قبول داره، ولی بقیه آقایون مگر اینکه مجرد محض نباشه مثل نفس انسان، بله اینجا حرکت قبول دارن، اونطور چون با ماده ارتباط داره، با بدن ارتباط داره، حرکت میکنه به کمال میرسه. برفرض هم که فرشتگان هم حرکت داشته باشن، خب اونا هم با حرکت به کمال میرسن، اونا میشن مثل ما مثلا فرض میکنم. قطعا یه نقصی دارن فرشتگان، حتما فرشتگان هم چی دارن؟ نقص دارن. چرا؟ برای اینکه فقط خداست که نقص نداره، بقیه هر چی که هست نقص داره دیگه. اون طرف این است که آیا اینا میتونن نقص خودشونو برطرف کنن به کمال برسن یا نه؟ ظاهر آیات اینا میفرماید که نخیر، لهم مقام و لهم مقام معلوم، یه مقام معلوم دارن، نه بالا میرن نه پایین میرن. فرشته ها اینجوری هن. فیلسوفان هم میگن چون اینا مجردن حرکت ندارن، نه صعود دارن نه سقوط. یعنی هم فیلسوف قبول داره که اینا رشد نمیکنن، هم آیات و قرآن ظاهرش این است که اینا رشد نمیکنن. مشکلی هم نداره، درسته نقص دارن، ولی موجودات ناقص غیر کامل شونده هستن. پس فرشته باشه ناقص باشه، اما انسان که ناقصه میتونه رشد بکنه. بفرمایید.
پس فرشته برای شخص
آدم دادن نور آمد. بله این حرفا چیه؟ مثلا شما فکر میکنید فرشته به شما سجده کرده یا میکنه؟
نه اصلا
شخص برای نور آمد. چرا؟ برای چی مثلا؟ آخه برای نور بکنن، برای شما باید بکنن دیگه. برای چی به من سجده کنه فرشته؟ مثلا من چی دارم که برای مثلا من چشم دیدن خودم رو ندارم، وقت فرشته برای من سجده کنه؟ چرا؟ چی بذار ببینیم چی میگه؟
شما
فرمایید
که
برای استغفر الله ربی و تو داره تهمت میزنه به فرشته. فرشته کی این حرفو زدن؟ کی داره میگه اینو؟ آها شما ده. کی داره میگه؟ کجا فرشته ها گفتن که ما سجده نمی کنیم به آدمی که خون میریزه؟ خداوند متعال فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد فرشته ها گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها، بعد فرشته ها چون آدم رو هنوز ندیده بودن که، آدم حوا رو ها، نه آدم منو ندیده بودن، منو که کم و بیش خبر داشتن که من میام کن ریزیم، یعنی بوش رو میدونستن، ولی آدم به اون شکلی خواست، یعنی انسان کامل رو ندیده بودن. بعد که آدم رو دیدن، اون وقت به آدم سجده کردن، نه به اونهایی که من یفسد فیها. اصلا خداوندم نگفت که به اونها سجده کنید. به کی گفت سجده کنید؟ به آدم گفت سجده کنید. و اونها هم سجده کردن. فقط یکیشون سجده نکرد، اونم که فرشته نبود، جن بود. ابلیس سجده نکرد، بله. ولی ابلیس که اصلا فرشته نبود، ابلیس جن بود و جن مثل انسان میمونه، یعنی میتونه از اختیارش سوء استفاده کنه. فرشته ها اختیار دارن، اما هرگز از اختیارشون سوء استفاده نمیکنن. فلذا معصومن، لا یعصون الله، معصومن. اما جن معصوم نیست، انسان معصوم نیست. نظر فرمایید؟ بله به آدم سجده کردن، نه به هر انسان.
درست هست، آفرینش تاکیه ادامه داره.
من چه میدونم تاکیه ادامه داره؟
این نهایت در این گفتیم که به خاطر حب دیگه این
آفرینش اثر حب خب به خدا ازلی و ابدیه، پس آفرینش هم ازلی و ابدیه. بله منتها خب بحث ازلی و ابدی گفتیم دیگه در مورد خدا به معنای زمانی اصلا جاری نیست. ازلی و ابدی که میگید باید فرازمانی نگاه بکنید به مسئله. بفهمید چرا
فرازمانی ادامه داره؟
بله بفهمید. شما سوال داشتید؟ حل شد. بفهمید. کیا داشتن؟ شما قبلا کمال داشتید، الان بعدا کمالتون از دست دارید. الان مثلا شما خیلی کامل بودید قبلا. من که در مورد خودم که اینجوری فکر و شما را هم فکر نمی کنم. شما قبلا کامل بودید الان ناقص شدید. یعنی چجور مثلا قبلا انسانه؟ دلیلتون برای این فرمایشتون، دلیلتون برای این حرفتون، دلیلتون. بعضی موقع های چیزی من میاد تو ذهنم این شد دلیل. ادعاست، میگه که ما قبلا کامل بودیم، فرشت مثل فرشته ها بودیم، بدتر از فرشته ها بودیم، بعد اومدیم این دنیا. حرفا چیز هیچ دلیلی برای این حرفتون نداری. بفهم
چشم. شما فرمودید خداوند مثلا عدالت
رو میکنه برای بچه‌ها. بعدا در مورد عدالت حرفایی زد. اگر ناظر به عدالت جواب نمیده، جواب نمیدم، جواب نمیدم دیگه، به خاطر اینکه مربوط به بحث عدالت اونجا گفتگو میکنیم. بفرمایید.
اول مقامش از آدم بالاتره.
بله.
آخ
شما از کجا میدونید که به عقل اول دست داد سجده کن به آدم؟ فرشته ها رو میگه، همه شون رو که نه، فرشته هایی که اونجا بودن و شاهد و ناظر آدم بودن، نه هر فرشته ای که در کل هستی بوده. این از کجا میگید شما؟ شما که ده نمیتونید بگید هر فرشته ای رو مأمور کرد که سجده بکنه. این از کجا میگید؟
نگفته که یک فرشته یک فرشته.
خب اسجدو مطلق گفته ولی قید نداره. مگه شما تو اصول نخوندید که هرگاه مطلق دید باید فحص از مقید بکنید؟ خب نگفته دلیل نمیشه که قید نداره. اصول مگه نخوندید شما؟ ولی نداره. وقتی شما خوندید که هر مطلقی رو نمیشه بهش عقص کرد مگر آنکه از مخصصش فحص بکنی. خب مخصصش گاهی مخصص لفظی است، گاهی چیه؟ لبی است. مخصص لبیه یعنی چی؟ یعنی عقل میگه که این قید داره. اگر یک فرشته ای مقامش بالاتر از آدم باشه که میشه باشه، اگر میشه، حالا البته ممکنه کسی بگه که نه اصلا نمیشه. خب اگه نمیشه که هیچی، اما اگر میشه فرشته ای مقامش از آدم بالاتر باشه، این عقل میگه که این چیز بوده، مشمول حکم این اسجدو نبوده. این که کار چیز عجیب غریبی نیست. ما فکر میکنیم که همه حقایقی که در اون عالم هست تو قرآن اومده. خب اینجوری که نیست. اون چیزایی که برای ما لازم بوده و برای هدایت ما لازم بوده اومده. اون کسانی که میگن هر آنچه که در هستی است در قرآن اومده، هیچ دلیل قانع کننده ای برای این حرفشون ندارن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.